فصل 12، سلول شماره 14، بخش دوم. زندانبان دیروز، زندانی امروز. پنج شش ماه پس از پیروزی انقلاب، طی مأموریتی از تهران به شهر خودم مشهد آمدم. در آن هنگام عضو شورای انقلاب و نماینده شورای انقلاب در وزارت دفاع و نماینده امام در تعدادی از سازمان‌های کشور بودم. خدای متعال خواست که پس از سال‌های سخت ستم و آزار و اذیت و استضعاف، با احساس عزت اسلام و مسلمین و سربلندی مجاهدین راه خدا وارد این شهر شوم. مقامات شهر از من خواستند تا از ساختمان کمیته مرکزی انقلاب بازدید کنم. کمیته‌های انقلاب در آن زمان اداری بیشتر امور شهرهای ایران را بر عهده داشتند. ساختمان حزب رستاخیز در مشهد برای این منظور انتخاب شده بود. این ساختمان یک ساختمان بزرگ و مجلل چند طبقه بود که حزب شاه آن را به عنوان مقر خود بنا کرد و ساختمان را هم تکمیل کرد. اما خدا آن حزب را به بدترین وجهی متلاشی کرد و ساختمان به دست انقلابیون افتاد و آنها هم ساختمان را مقر مرکزی کمیته انقلاب مشهد قرار دادند. به من گفتند آخرین طبقه این ساختمان در حال حاضر مخصوص زندانیان خطرناک است. اسامی آنها را ذکر کردند و من بیشترشان را می شناختم. از جمله آنها فردی به نام بابایی بود که نام دیگری هم داشت، برومند. و من نمی‌دانم کدام یک از این دو نام حقیقی بود. او از شکنجگران من در پنجمین زندان بود. گفتم سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله. به همراه آقای طبسی، رئیس کمیته انقلاب و نماینده امام در آستان قدس رضوی و نیز فرماندار، به ساختمان کمیته رفتیم. این فرماندار با من در این زندان بود و شکنجم شد. به طبقه بالا رفتیم. آنجا اتاقهای بزرگی بود و بازداشتی‌ها در آن اتاقها نشسته بودند. اتاقها پنجره‌های بزرگ رو به خیابان و بدون نرده آهنی داشت. دیدم این اتاقها برای بازداشت مناسب نیست، زیرا ممکن است فرد بازداشتی خطرناک خود را از پنجره به بیرون پرت کند. اما ظاهراً مسئولان کمیته انقلاب می‌دانستند که این بازداشتی‌ها احرساً ناس علی حیات، از همه مردم سخت‌تر به زندگی چسبیدند و احتمال اینکه جان خود را به خطر بیندازند وجود ندارد. از این رو آنها را در اتاق‌های بزرگی که پنجره‌های عریض دارد رها کردند. در یکی از اتاق‌ها را باز کردند. برخی از آنها را شناختم. سلام کردم و به آنها توصیه کردم اطلاعاتی را که دارند بدهند و با انقلابیون همکاری کنند و هیچ امیدی به بازگشت رژیم ساقط شده نبندند و اینکه این انقلاب پیروز شده و به اذن خدا به پیروزی‌های خود ادامه خواهد داد. لذا تنها کاری که باید بکنند اعتراف و همکاری است. در گوشه اتاق مردی را مشغول نماز دیدم. او را شناختم. بابایی بود. به بازداشتی ها گفتم این بابایی است؟ گفتند بله. گفتم عجب، من با او خاطراتی طولانی دارم. نگاه ها متوجه او شد و او نماز خود را رکعت بعد رکعت ادامه می داد بدون آنکه سلام بدهد. او از من هراس داشت و احساس خطر می کرد، لذا خودش را مشغول یک نماز دروغین کرده بود تا با من روبرو نشود. به اتاق دیگری رفتم و به بازداشتی های آن اتاق سر زدم. سپس به اتاق قبلی برگشتم. ناگهان در اتاق را باز کرد. بابایی تا مرا دید مبهوت و دست پاچه شد و فرو ریخت. شروع کرد به التماس کردن و خوردن قسم‌های شدید و غلیظ که جوانی سبک مغز و فریب خورده بودم. من بدون آنکه به او پاسخی بدهم ایستادم و به حرف‌هایش گوش دادم. بعد به او گفتم به یاد داری با من در زندان چگونه رفتار می‌کردی؟ فقط یک مورد را به یادت می‌آورم. یادت هست که در اتاق شکنجه محاسن من را می گرفتی و مرا به زمین می انداختی، بعد با کشیدن محاسنم مرا بلند می کردی و کلماتی زننده به من می گفتی و مرا به زمین می کوبیدی و باز همینطور. گفت:
بله، اینها را به یاد دارم.
در این حال همراهان من از خشم برافروختند و اگر من آنها را آرام نکرده بودم می خواستند کار او را بسازند. سپس در ادامه گفتم: من حاضرم تو را نجات دهم و می دانی که قدرت این کار را دارم، اما به یک شرط، و آن شرط این است که ما را از محل اختفای رئیست آگاه کنی. این رئیس که سراغش را از بابایی گرفتم یک شخصیت ساواکی خطرناک بود. همو بود که پایی ساواک مشهد را گذاشت و از آغاز تأسیس تا ساعتی که منهدم شد در موقعیت خود باقی ماند، با آنکه رؤسا مرتباً تغییر می کردند. همه اطلاعات مربوط به مشهد و بلکه خراسان در این مرکز ساواک متمرکز بود. من می دانستم که بابایی می داند رئیس ساواک خراسان کجاست، زیرا این جماعت حتی در ایام پیروزی انقلاب هم با هم ارتباط داشتند، اما او اصرار می کرد که نمی داند. بعد هم گفت: به گمانم از ایران خارج شده است. به هر حال بابایی محاکمه و اعدام شد. او جنایاتی مرتکب شده بود که به خاطر هر یک از آنها مستحق کیفر اعدام بود. سرانجام آن رئیس زندان ساواک نیز پس از چند سال مخفی شدن دستگیر و زندانی شد. من از گستاخی ها و وقاحت بابایی در پنجمین زندانم خیلی چیزها به یاد دارم. روز بعد از شکنجم که شرح آن را دادم، این مرد به سلول من آمد. با وجود تاریکی شدید فضای سلول او را شناختم. روی زمین نشست و البته نشستن در داخل سلول برای افرادی جز زندانیان ممنوع است. او با لحنی توأم با احترام و ادب سخنانش را با احوال پرسی شروع کرد.
آقا سید، حالتان چطور است؟ امیدوارم از زندان بعدتان نیاید.
و ادامه داد:
من می‌خواهم به حضرت عالی نصیحتی بکنم و آن اینکه هر اطلاعاتی را که در اختیار دارید ارائه بفرمایید و به همه پرسش‌ها پاسخ صریح بدهید، وگرنه خدای ناکرده با شما کاری می کنند که شایسته جایگاه و شخصیت حضرت عالی نیست.
کسی که همین دیروز مرا مورد بدترین شکنجه های بدنی و روانی قرار داده بود، با چنین لحن وقیحانه‌ای با من سخن می گفت. از حرفهایش خندم گرفت و پاسخی به او ندادم و او رفت. این گونه قرآن به دست آوردم. دستگیری من در اوایل ماه شعبان بود. روزها گذشت و ماه مبارک رمضان نزدیک شد. من شنیدم که رئیس بازجوها در راه رو رفت آمد می کند. وقتی صدای گامهایش به سلولم نزدیک شد، صدایش زدم. در را باز کرد و حالم را پرسید. او مرا شیخ خطاب می کرد، حتی از روی بدجنسی شین شیخ را هم کسره می داد، حالان که امثال مرا سید خطاب می کنند. به او گفتم ماه رمضان نزدیک است و من نمی توانم اعمال این ماه مبارک، اعم از نماز و روزه و دعا را در این سلول انجام دهم، پس مرا در این ماه آزاد کنید. گفت:
عجب، ماه رمضان در پیش است؟ اینجا مناسب ترین جا برای روزه داری است. هذا مسجد،
اشاره کرد به سلول،
و هازا حمام.
اشاره کرد به حمام‌های زندان. همینجا بمان، نماز بخوان و روزه بگیر. من می‌دانستم که او مرا آزاد نمی‌کند، اما من خواسته بزرگی از او طلب کردم تا خواسته کوچک مرا بپذیرد. فوراً به او گفتم بسیار خوب، اجازه بده من یک قرآن داشته باشم. گفت اشکالی ندارد. اجازه داد یک قرآن از منزل برایم آوردند. خواندن قرآن در تاریکی شدید غیر ممکن بود. به نگهبان گفتم می‌خواهم قرآن بخوانم، در را برایم کمی باز کنید. رفت اجازه گرفت. اجازه دادند که در به اندازه 10 سانتی‌متر باز گذاشته شود و همین برای خواندن کافی بود. لذا در این ماه خیلی قرآن خواندم و خیلی هم حفظ کردم. البته توأم شدن شکنجه با تلاوت و روزه چشم مرا ضعیف‌تر کرد. شیخ حسود. یکی از خاطرات این زندان ماجرای تراشیدن ریش است. محاسن گذشته از اینکه یک سنت متبع است، بخش تفکیک ناپذیری از لباس علمی و دینی روحانیون نیز به شمار می رود. تراشیدن ریش در نخستین زندان برای من یک فاجعه بود که البته در زندانهای بعدی تکرار نشد. در زندانهای مشهد هم تراشیدن ریش معمول نبود. در این زندان دیدم محاسن یکی از علما تراشیده شده و لذا دریافتم که محاسن من نیز چه سرنوشتی خواهد داشت. روز خاصی از هفته برای اصلاح تعیین شده بود. آن روز فرا رسید. من صدای خارج شدن زندانیان را که یکی یکی به اتاق اصلاح می رفتند می شنیدم و کمی بعد هم نوبت به من می رسید. چه باید بکنم؟ تسلیم شوم یا مقاومت کنم؟ با دعا و تضرع از خدا خواستم فرجی برایم برساند. نوبت من رسید. در سلول باز شد. همین که نگاه رئیس زندان به من افتاد گفت نه بمان، و در بسته شد. من انتظار این را نداشتم، خدا را شکر کردم. این جریان هر هفته تکرار شد. برای تراشیدن ریش از من می گذشتند و من تنها کسی بودم که از این امر معاف شدم. در اینجا رویداد عبرت انگیزی را نقل می کنم که نشان می دهد تنها ورود به زندان شخصیت انسان را پرورش نمی دهد. این امر هم مانند سایر تجارب زندگی تجربه برخی را زیاد می کند، از مؤرادی آنها را می پالاید و شخصیتشان را رشد می دهد، اما به برخی دیگر تأثیری مثبت یا منفی نمی گذارد و ممکن است برای برخی دیگر به سقوط هم بیانجامد. این مسئله به میزان بلندی نظر و علو همت شخص و هدف او در رویارویی با تجارب زندگی بستگی دارد. در یکی از سلول‌های این زندان دوستی روحانی بود که از من سن بیشتری داشت و به شدت گرفتار بیماری حسد بود که خداوند ما و شما را از شر این بیماری حفظ کند. نوبت تراشیدن ریش او رسید. او مطلع شده بود که من از آن معاف شدم. در سلول او را باز کردند تا او را برای تراشیدن ریش ببرند. من صدایش را می شنیدم که می گفت
من حاضر نیستم صورتم را بتراشید. چرا ریش زندانی سلول 14 را نمی تراشید؟
همچنان پی در پی نسبت به تراشیدن محاسنش اعتراض می کرد و دلیلش هم برای اعتراض این بود که من از آن معاف شدم. خیلی متأثر شدم و از چنین رفتاری که مرا به خطر می انداخت تعجب کردم. او حق داشت اعتراض کند و حق داشت هر نوع دلیلی را برای اعتراضش بیاورد، اما چرا مرا به خطر می انداخت؟ بار دیگر هم به نگهبان گفت
برو به مسئولین بگو زندانی سلول 14 برای تراشیدن ریش نمی آید، پس من هم نمی آیم.
نگران شدم و به خدا توسل کردم که محاسنم را حفظ کند. اندکی بعد مسئول زندان آمد. در سلول آن شیخ را باز کرد و او را با ناسزا و توهین برای تراشیدن صورتش برد. دیگر زندانیان را هم یکی پس از دیگری بیرون آوردند. من پیش بینی می کردم که این بار بعد از رفتار آن شیخ از من نگذرند. اما این بار هم وقتی به سلول من رسیدند، از آن گذشتند و به سراغ سلول بعدی رفتند. نفس راحتی کشیدم و خداوند متعال را سپاس گفتم. شاگردانم را شکنجه کردند. از جمله خاطرات دردناک من در این زندان این بود که شاهد شکنجه برخی شاگردانم بودم. بیش از 10 نفر معمم که بیشترشان از شاگردان من بودند در این زندان به سر می بردند. همچنین تعدادی از شاگردان دانشگاهی من نیز در این زندان بودند. من در این زندان شاهد شکنجه تعدادی از شاگردان خاص خود بودم. ما با هم دیگر جلساتی سری داشتیم. از جمله این افراد سید عباس موسوی قوچانی بود. او بعداً در جنگ تحمیلی به شهادت رسید. وی در سلول 15 در کنار سلول من جای داشت. یکی دیگر از شاگردانم نیز که شیخی بود در سلول 13 کنار من بود. این دو نفر در جریان پخش اعلامیه دستگیر شده بودند. البته بازداشت من به علت مسئله دیگری بود و ارتباطی به آنها نداشت. آن شیخ زیر ضربات شلاق شکنجه اعتراف کرد که اعلامیه را از موسوی دریافت کرده. اعتراف در زیر شلاق‌های این شکنجهگران ددمنش امری طبیعی بود که نباید شخص را به خاطر آن سرزنش کرد. اما موسوی نمی‌توانست اعتراف کند، زیرا اعتراف او به فاجعه‌ای عظیم می‌انجامید و افرادی را در سطوح بالای نهضت به خطر می‌انداخت. مسئله بسیار حساس و خطرناک بود و راهی جز مقاومت وجود نداشت. آنقدر به کف پاهای آن شیخ زدند که در اثر ضربات حفره‌ای در کف پایش ایجاد شد که شاید اثر آن تا به امروز نیز باقی مانده باشد. موسوی را بیشتر زدند و بیشتر شکنجه کردند. وقتی از زیر شکنجه برمیگشت، آنچنان ناله هایی میکرد که دل انسان را ریش ریش میکرد. او را به گونه وحشیانه و بی سابقه شکنجه میکردند. یک روز او را بردند، شکنجه کردند و برگرداندند. ساعتی بعد دوباره او را بردند و شکنجه کردند و برگرداندند. باز همین که ساعت خواب شبانه فرا رسید، مجدداً او را احضار کردند و تحت شکنجه قرار دادند و برگرداندند. در نیمه شب هم او را به اتاق شکنجه می بردند. من شب و روز فریاد و ناله او را می شنیدم و با هر ناله‌ای که می کرد دلم آتش می گرفت. شکنجه او ددمنشی نفرت انگیزی بود که نظیر نداشت. تنها تسلای خاطر موسوی در این زندان این بود که وقتی از اتاق شکنجه برمیگشت صدای مرا میشنید که آیاتی از قرآن را تلاوت میکردم و من عمدن آیاتی را انتخاب میکردم که مرهمی بر زخمهایش و آرامشی برای قلبش باشد و عزمش را راسختر کند. گاهی هم با همان آهنگ تلاوت قرآن به زبان عربی با او حرف می زدم و او را به حق و صبر سفارش می کردم. مقامات زندان تصمیم گرفتند موسوی را از آن شیخ دور کنند، لذا او را به مجموعه سلول های مقابل بردند. او در آنجا غریب افتاد و کسی را نمی یافت که دلداریش بدهد. از همین رو، به انواع ترفندها متوسل می شد تا به من نزدیک شود و صدایم را بشنود. پایش در اثر شکنجه زخم شده بود و نمی توانست راه برود، لذا برای رفتن به دستشویی روی باسن خود می خزید. 2 دستشویی بود، یکی از آنها نزدیک سلول او و دیگری نزدیک سلول من قرار داشت. یکی از ترفندهایش برای نزدیک شدن به من این بود که به نگهبان می گفت: میبینی که من پایم زخمی است و نمیتوانم از این دستشویی استفاده کنم و باید به آن یکی بروم. نگهبان معمولاً از سربازهای ساده دل بود و غالباً هم به زندانیان، به ویژه زندانیان مجروح، گرایش داشت. حتی دیدم یکی از آنها موسوی را بر پشت خود حمل میکند تا به دستشویی برساند. نگهبان به او اجازه داد به دستشویی نزدیک سلول من بیاید. وقتی از دستشویی بیرون آمد به نگهبان گفت
میخواهم تیمم کنم چون به علت زخم‌ها نمیتوانم وضو بگیرم.
بعد گفت
این خاکی که نزدیک دستشویی است نجس است و لذا میخواهم آنجا تیمم کنم.
به زمین مقابل سلول من اشاره کرد. این را هم نگهبان اجازه داد. او نزدیک شد و شروع کرد به تیمم کردن و همزمان صحبت کردن به زبان عربی با آهنگی شبیه دعا خواندن که هر کس بشنود و عربی نداند خیال کند که او مشغول دعا خواندن است. از جمله حرفهایش که به یاد دارم این بود که به عربی می گفت
آقا السلام علیک و رحمت الله و برکاته. شما نمی دانید من چه عذابی می کشم. آیا اگر در این وضع بمیرم شهید به حساب می آیم؟
وقتی تیمم را تمام کرد پایش را دراز کرد به شکلی که گویی نمی تواند حرکت کند. نگهبان به او گفت
زود باش زود باش.
پاسخ داد
نمی توانم. بگذار کمی استراحت کنم.
نگهبان هم چاره ای جز این نداشت که به او اجازه دهد. پس از آن که سخنانش به پایان رسید، من شروع کردم به جواب دادن به زبان عربی و با همان آهنگ دعایی و گفتم
صبر کن ای سید بزرگوار. صبر کن تا این جنایتکاران از تو نومید شوند. چیزی نگو که حتما خدا تو را نجات می دهد.
به صحبت با او ادامه دادم تا اینکه روحیه گرفت و به سلولش بازگشت. این ترفند از جانب او بارها تکرار شد. این تنها یک نمونه از شاگردان من بود که در این زندان شکنجه شدند و البته از این نمونه ها بسیار بود. جشن‌های 2500 ساله. یکی دیگر از خاطرات من از این زندان به جشن‌های به اصطلاح 2500مین سال برپایی شاهنشاهی ایران مربوط می‌شود. این جشن‌ها بزرگترین دهنکجی به اسلامگرایان و نهضت اسلامی بود. شاه با صرف مبالغ میلیونی برای این جشن‌ها و تجمل و اسراف وصف‌ناپذیری که با آن همراه بود، دل همه کسانی را به درد آورد که غم گرفتاری ملت را می‌خوردند. ملتی که برای لقمه نان در رنج بود و از ابتدایی ترین شرایط و مستلزمات زندگی امروزی مانند آب آشامیدنی، برق، راه آسفالت، خدمات بهداشتی و آموزشی محروم بود. همچنین شاه با این جشن‌ها می‌خواست پیوند تاریخ ایران را با اسلام قطع کند و از طریق شکوه و عظمت بخشیدن به ایران پیش از اسلام به طور غیر مستقیم القا کند که اسلام مفاخر و عظمت ایران را برباد داده است. البته در کتاب‌های تاریخ مدارس و زبان نویسندگان وابسته به دربار این مطلب مستقیماً و با کمال صراحت گفته می‌شد. در این حال رژیم شاه می‌خواست روی وجود یک فرهنگ ایرانی که با اسلام ارتباطی ندارد و ریشه‌های آن در تمدن دیرینه دوران هخامنشی است تأکید ورزد. عملاً هم کمی پس از آن شاه تاریخ هجری شمسی را ملغا کرد و تاریخ شاهنشاهی را جایگزین آن نمود. یعنی سال 1350 هجری شمسی ناگهان به 2550 شاهنشاهی تبدیل شد که البته این تغییر برای خود بسیار پرمعنا است. نکته خنداور و در عین حال گریاور این بود که هیئت‌های بسیاری از کشورهای عربی در این جشن‌ها شرکت کردند و به خاطر چنین توهین بزرگ به اسلام و فتح اسلامی و به هر آنچه به تاریخ اعراب و جهان عرب مربوط می‌شود به شاه تبریک گفتند. بله، اسلامگرایان همه تلاش خود را به کار بستند تا برنامه این جشنها را برملا کنند و ارقام پولهایی را که خرج آن شده بود افشا سازند. آنها در برابر تغییر تاریخ هجری مقاومت کردند تا اینکه چند سال پس از این تغییر طاغوت ناگزیر شد کوتاه بیاید و سرانجام چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رسماً تاریخ شاهنشاهی را لغو کرد. امت مسلمان ایران به مبارزه خود علیه همه تلاش‌های نژاد پرستانه‌ای که شاه برای بریدن پیوند ایران با تاریخ اسلام و جهان اسلام به کار می‌برد ادامه داد تا اینکه به اذن خدای متعال پیروزی بزرگ حاصل شد و ایران به خانواده امت اسلامی بازگشت. انقلاب از نخستین لحظات پیروزی کوشید همه موانعی را که باعث جدایی از برادران عرب می شود از میان بردارد، اما در برابر آن از زمامداران عرب که خداوند ما و آنها را هدایت کند چه دید؟ این رشته سر دراز دارد. به هر حال در این زندان ما از داخل سلول‌ها سر و صدای بخشی از این جشن‌ها را می‌شنیدیم و زندانیان علی‌رغم جو خشونت و وحشتی که بر زندان حکم فرما بود، خشم و ناخشنودی و مخالفت خود را با سر دادن ابیاتی از یکی از شعرا که با این بیت آغاز می‌شود اعلام می‌کردند: شب بعد، شب دد، شب اهرمن، وقاحت به شادی گشوده دهند.